باید ما تمام مراقبت های لازم داشته باشیم، مراقب باشیم که اگر علامت کوچکترین علامت و نشانی از بیماری ظاهر شد، با شک به یکی که ممکنه کرونا باشه، حتما باید با دکتر معالج و کلینیک صحی و بهداشتی مراجعه بکنیم و مخصوصا هم باید اونجا بگوییم که ما در یک هفته پیش، 10 روز پیش، 8 روز پیش، 5 روز پیش با یک بیمار کرونایی تماس داشتم. از این نظر باید این دوره 14 روزه بسیار مهم است که ما باید مراقبت های لازمه پس از تماس نزدیک و غیر حفاظت شده با یک بیمار کرونایی باید ما از خود و اطرافیان خود مراقبت بکنیم، چون ممکن ناقل باشیم.
بله. یعنی یک نکته که هست این است که این فردی که در مجاورت یک فرد مبتلا به کرونا قرار گرفته، خودش در یک دوره باید قرنطینه بکنه و تو فکر نکنه که خب حالا ما در ارتباط با فرد کرونایی هستم ولی خب میتونم برم بازار، میتونم برم خرید، میتونم برم سر کار. یک دوره باید فاصله بگیره از دیگران، درست است؟
البته الان شرایط همه کشورهای دنیا اینطور نیست که یک نفر اگر ارتباطی با یک فرد مصاب و مبتلا داشته باشه مثلا 14 روز خود قرنطینه کامل و قطعی بکنه. این اصلا ممکن نیست برای کشورها، برای جوامع، برای خانواده ها. ببینین، توصیه کلی ایست که اگر یک نفر ارتباط غیر مسئول، غیر حفاظت شده با یک فرد مبتلا به کرونا داشته، اگر یکی دو روز بعد این علامت دار نشد، 3 روز گذشت، 4 روز گذشت علامت دار نشد، این خاطرش جمع نباشه که بگه خب اگر ما قرار بود که مریض شوم به خاطر او تماس 4 روز پیش، 5 روز پیش، 6 روز پیش خود، ما اگر حالی که مریض نشدیم پس ما او ویروس برای ما منتقل نشده، ما آلودگی ندارم. این نقطه‌ای که ما و علم پزشکی اشاره میکنه که شما از 2 تا 14 روز بعد ممکن است که علامت دار شوین، برای این است که ما تا 14 روز احساس داشته باشیم که ممکنه ما علامت دار شویم و این خطر برای ما وجود داره. بعد از 14 روز اگر ما هیچ علامتی نداشتیم، حتی خوب دقت کنین، حتی اگر ما ناقل بدون علامت هم بوده باشیم، بعد از 14 روز دیگه ناقل برای دیگران نمیتونیم باشیم. ولی خب مهم ایست که در این 14 روز کسانی که با یک بیمار مصاب و مبتلای به کرونا تماس داشتن زیادتر باید مراقبت بکنن. اگر بازار میرن، اگر خرید میرن، اگر سر کار و اداری خود میرن، در محل میرن، دوست
فاصله باید... بگیرن،
آره، فاصله بگیرن، ماسک باید حتما بزنن و او فاصله 2 متری رو باید حفظ کنن، به خاطری که یک فرد پرخطر است. چون چند روز پیش، یک هفته، دو هفته، تا حدود 2 هفته پیش ای با یک فرد مبتلا به کرونا تماس داشته و ارتباط داشته.
بله. و یکی آدم در برابر جان اطرافیان خودش، همشهریای خودش، هم محلیای خودش مسئول است و اگر این مراقبت نکنه، خدای نکرده اگر یک نفر دیگه به خاطر ارتباط با شما درگیر شود و شما ناقل باشین، واقعا دیندار میشه دیگه آقای دکتر.
من میگم در امی موج پنجمی که در ایران تقریبا یک ماه و نیم پیش ما شما شاهد بودیم که به شکل بسیار وسیع بر حال این بیماری در ایران مشاهده شد، بسیاری شهرها حالت قرمز و سرخ به خودش گرفت و شرایط خاص شد. ما واقعا میخوایم بگیم که ما خودم در ارتباط با مریضای خود بسیاری از خانواده ها را داشتیم. حالا در اون خانواده 1 نفر یا 2 نفر یا هر 5-6 نفری که در خانواده بود کلشان کرونا گرفته بودن. یک حرفی را که بعضی بسیاری از خانواده ها میزدن، میگفتن آی دکتر ما با هیچ کسی تماس نداشتیم، ما یعنی خودشان مشخص نبود برایشان، خیلی هم تعجب میکردن و بسیار متعجب بودن که ما چرا مریض شدیم، ما که با کسی تماس نداشتم. ببین این امو ناقلین بدون علامت هستن که میتونه در همین خانواده یک نفرشان یک ویروس از یک جای گرفته باشه، رعایت نکرده و بعد آورده به خانواده خود منتقل کرده. اینمی نفرها میتونن به 10 نفر دیگه منتقل کنن. با تایید حرف شما میخوایم دوباره تاکید بکنم که واقعا رعایت کردن تنها برای سلامت خود ما نیست، این وظیفه انسانی و واقعا علمی و شرعی ماست. از نظر خداییش ما باید کوشش بکنیم که باعث بیماری خود، اعضای فامیل و خانواده خود و انسانهای دیگه نشویم.
بله.
مراعات بکنیم، چون واقعا مدیون هستیم. دین هر بیماری، خدای نخواسته یا خدای نخواسته اگر این بیماری باعث مرگ و مردن یک نفر در یک جای خدای نخواسته شود، خب این واقعا باید انسان پاسخگو باشه، وجدانن باید مثلا حساس باشه که نکنه ما باعث انتقال این متر یک ویروس خطرناک برای دیگران شوم.
بله، تشکر آقای دکتر، لطف کردین.
بله، من در قسمت دوم ما یک توضیح بدم. قسمت دوم سوالشان که گفته بودن اگر ما یک دوز واکسن بزنیم آیا ایمنی بالای ما داریم یا نه. ببینین، تمام واکسن ها را، هر واکسنی که در دسترس هست وقتی استفاده میشه، بعد از دو هفته از اولین دوز یا نوبت واکسین ما سطح ایمنی ایجاد میشه، انتیبادی و ایمنی ایجاد میشه، اما این ایمنی کافی نیست. یک ایمنی کم و به صلاح نسبی هست، به هیچ وجه ایمنی لازم ایجاد نمیکنه. ایمنی لازم زمانی ایجاد میشه که ما دو نوبت واکسین زده باشیم و از نوبت دوم ما دو تا چهار هفته باید بگذره، حداقل دو هفته، حد اکثر چهار هفته بگذره که انتیبادی لازم در بدن ما ایجاد شود.
بله.
این توصیه را ما بررسی میکنیم، این توضیح را بررسی میتیم که کسانی که مخصوصا یک نوبت واکسین زدن به هیچ وجه خاطرشان جمع نباشه که ما چون واکسین زدم دیگه حال احتیاط نکنم.
بله.
تمام احتیاط ها را باید انجام بدن و دو نوبت واکسین که زدن دو هفته بعد او میتونه ایمن باشه. و بعد از اونم باز این توصیه میشه که کوشش کنین که مراعات مسائل بهداشتی و صحی را بکنین، پروتکل ها را رعایت کنین. چرا؟ برای که تا 70% حداقل 70% آدمای یک جامعه واکسین نشده، اونایی که دو نوبت واکسین زدن اونا میتونن دچار مشکل شون، حتی اگر دو نوبت زده باشن.
بله.
و اگر خودشان دچار مشکل نشون میتونن ناقل ویروس برای دیگه آدمهایی که واکسین نزدن.
بله.
باشن و عامل بیماری شون.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
می دل میگه که ز خواب ناز هستی غافلم، لیکن قدر دانم که هر کس میبرد نام تو من بیدار میگردم.
سپاس دوستان و تا فردا یک شنبه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان و آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. پاکستان از اتحادیه اروپا خواست اصلاحاتی را در قطعنامه پیشنهادی درباره حقوق بشر در افغانستان اعمال کند. وزارت امور خارجه پاکستان از اتحادیه اروپا خواست طرح‌های خود را برای افزایش نظارت بر حقوق بشر تحت رهبری جدید طالبان در افغانستان اصلاح کند. از نظر اسلام آباد، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله وعده کمک به افغانستان بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به عنوان تنها معیار و اصلاحات بیشتری نیازمند است. اتحادیه اروپا با حمایت بیش از 40 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل رهبری تصویب قطعنامه‌ای در هفته آینده را به عهده دارد. این قطعنامه علاوه بر موضوعات دیگر، گزارشگر ویژه‌ای را برای افغانستان معرفی خواهد کرد تا به این کشور کمک کند با تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند. صدر اعظم پاکستان برای آشتی با عناصر گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان تلاش می کند. عمران خان گفت ما با آن دست از عناصر وابسته به گروه غیرقانونی تحریک طالبان در پاکستان که به دنبال صلح آشتی هستند مذاکراتی را آغاز کرده ایم. صدر اعظم پاکستان این مذاکرات را اقدامی در راستای روند برقراری صلح توصیف کرد و افزود گروه‌های مختلفی از درون تحریک طالبان پاکستان خواستار صلح و صحبت با دولت ما هستند، بنابراین ما با آنها در حال مذاکره هستیم. پیشتر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه پاکستان هم در سخنان جداگانه مذاکره دولت با شورشیان و افغانان را ممکن دانستند. اسلام آباد کنار گذاشتن اسلحه، عدم مشارکت در اقدامات تروریستی و رعایت قانون پاکستان توسط اعضای تحریک طالبان را به عنوان شروط اصلی مذاکره و صدور فرمان عفو اعضای این گروه اعلام کردند. شماری از نیروهای داعش در عملیات نیروهای طالبان در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان افغانستان، کشته شدند. بلال کریمی، معاون ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز جمعه اعلام کرد در جریان این عملیات یکی از مخفیگاه‌های نیروهای داعش کشف شد و تعدادی از افراد وابسته به داعش که در این مخفیگاه حضور داشتند کشته، زخمی و تعدادی توقیف شدند. این سخنگو بدون اشاره به تعداد داعشی‌های کشته شده گفت 3 تا 5 تن از نیروهای داعش در این عملیات زخمی شدند. به گفته کریمی 2 داعشی هم در این عملیات توقیف شدند. در روزهای اخیر داعش مسئولیت چندین عملیات انفجاری علیه نیروهای طالبان را به عهده گرفته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از بسته شدن بیش از 2500 مرکز درمانی در افغانستان به دلیل نبود منابع مالی خبر داد. الکساندر ماتیو، مدیر منطقه‌ای کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر که در سفر 4 روزه از افغانستان بازدید کرد، گفت کمک مالی به نظام بهداشتی افغانستان قطع شده است که بر اثر آن بیش از 2500 مرکز درمانی بسته شده، بیش از 20000 کارمند بهداشتی شغل خود را از دست دادن و معاش دریافت نمی‌کنند که بیش از 7000 نفر از آنان زنان هستند. الکساندر ماتیو تصریح کرد اگر پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات به ویژه خدمات درمانی تامین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان آینده افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. قبل از این نیز سازمان بهداشت جهانی با سقوط نظام بهداشت و سلامت افغانستان هشدار داده بود. آمریکا بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و عملاً با بحران اقتصادی و متعاقباً بحران انسانی در این کشور دامن زد. در همین ارتباط همکارم محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان گفتگوی داشته است با محمد حسن یوسفی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد عزیز، ضمن تشکر شما که وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما قرار دادین، بحث ما روی موضوع اقتصاد است در کشور ما در افغانستان. با توجه به اینکه تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست، متاسفانه مشکلات عدیده دامنگیر مردم شده، از جمله مسائل پولی و اقتصادی، از یک طرف کار نیست، از طرف دیگر سپرده های مردم که در بانک ها بود بلوکه شد و خدمات بانکی کاهش پیدا کرد. خب در کل شما چگونه میبینین مسئله را اگر یک توجه جدی صورت نگیره و خدمات برای مردم به شکل درستش انجام نشود؟
به نام خدا. بحث اول بحث بیکاری. بیکاری پدیده ای هست که اگر دولت ها به صورت درست نظم و ثبات را برقرار نتانند، خود بیکاری افزایش یافته و بیکاری باعث میشه که نظام اقتصادی رو بر رکود بره. به این خاطر که هیچ کسی حاضر نمیشه در چرخاندن چرخه اقتصادی سهیم شد، یعنی کسی تواناییش نخواد. خب حال وقتی که بحث پول به میان میاد و ای که بانک ها امروز خیلی مشکلاتی را پیش رو دارن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، به این خاطر است که بیشتر مردم حال به احتکار پول دست دارن. اصلا بحث اینجا مهمش احتکار پول هست، یعنی هر کسی که میره با بانک پولی را دریافت میکنه، ای را نگاه میکنه، دیگه ای را حاضر نیست که حساب پسی را در بانک بگذاره، بانک روی کار کنه و بانک ها سرمایه گذاری کنن. ولی باید ریشه یابی کنیم که چرا بانک ها نمیتونن سرمایه گذاری کنن. بیشتر ای هست که این حکومت جدید بعضی از تحریم های بالا اینا ایجاد شده، همین باعث میشه که هیچ بانکی نتونه سرمایه گذاری کنه و اونایی هم که در بیرون سرمایه گذاری کردن دیگه همون پول برای فعلا داخل افغانستان آورده نمیتونن و پولی که بلوکه شده که تقریبا بین 9 تا 10 میلیارد دلاری هست که از ذخایر در افغانستان بانک هست که ایره ایالات متحده آمریکا بلوکه کرده، خاص به خاطر ای که بعضی از افراد این حکومت در تحریم قرار دارن. حالی ما وقتی که در بانک ها میبینیم مشکل پول افغانی نداریم، فقط ذخایر دلاری هست که خلاص شده رئیس. و یه هم دلیلش گفتم که همین احتکار پول هست، یعنی حتی هر کسی که میره پول افغانی میگیره دفعتاً این را به بازار برده و دلار با دلار تبدیل میکنه، خود همین قیمت افغانی رو در مقابل دلار کاهش میده. فعلا بانک ها همگی پول خرد میتن، پولای مثلا 50 صدی همون 20,000 و 200 دلار را که گفتن 200 دلار که کم کم زیادتر بانک ها از همین ذخایر دلاریش خلاص شد، دلار دیگه توزیع نمیشه، اینو نمیتونن دلار بتن، اما افغانی را میتونن برشان بتن. خب ما از وسترن یونین هم حتی از خارج هم کسی بر ما پول روان کرده نمیتونه، چون بانک ها قرار است اینجا پول بتن. ما از لحاظ ارز دیجیتالی مشکل نداریم، یعنی اگر بخوایم در داخل افغانستان هر چقدر پولی را از یک حساب به حساب دیگه انتقال بدیم مشکل نداریم. مشکل اساسی ما همی پول فیزیکی هست که ما نداریم برای فعلا، و او هم دلار هست. پس حال اینمی نبوده دلار باعث میشه تا تاجر هم نتونه کار اساسی بکنه. وقتی که او خریدش با دلار باشه و مشتری از او برای پول برش افغانی بده هرگز چی قبول نمیکنه.
اشاره کردن استاد در رابطه با اینکه خب بحث تحریم یا بحث بلوکه شدن نزدیک به 10 میلیارد افغانی از سوی کشورهای بیرونی آمریکا، خب اینا یک بحث است، اما بحث دیگه ای که چرخش پول فرمایش شما در خود داخل هم از رونق افتاده که شما اسم تحریم از بردن مردم خودشون دلار ذخیره میکنن. حالا می بحث چقدر حکومت فعلی یا حکومتی که طالبان فعلا زمامور به دست دارن چی کار میتونن، چی راهکار را میتونن در پیش بگیرن که مردم اعتماد بکنن؟ بحث مهم بحث اعتماد سازی حکومتگراست برای مردم. ولی که تمام پولهای افغانستان هم آزاد شد، بانک مرکزی ما پر از پول شد، ذخایر ما افزایش پیدا کرد، اما وقتی که اعتماد در میان نباشه بین دولت و ملت، خب بازی چرخ اقتصادی از رونق خواهد افتاد. اینه چی بنا میتونن جبران بکنن؟
بحثی که بیاین سرمایه گذاری کنن مردم و پولشان به گردش بیفتن، این نیاز به ثبات امنیتی داره. یعنی اگر امنیت وجود نداشته باشه هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. قسمی که میفهمیم شرکت‌های چندین ملیتی خب هرگز در کشورهای بی ثبات سرمایه گذاری نمیکنن. اینا کلش اهداف سیاسی خودشان دارن. اینا هرگز از لحاظ ای که بخواین به مردم فایده برسانن فکر نکنم بیان سرمایه گذاری کنن. و اینا هم تلاششون برای همی هست که طالبا بتونه اعتماد سازی بین مردم ایجاد کنن. و او تنها راهی که داره اینا همون حکومت همشمولی که قرار بود اینا تشکیل بدن. ولی متاسفانه وقتی که دیدن در رأس همگی از یک بخش هستن و دیگرها را سهیم نساختن، خب مردم اعتماد نمیکنن. ولو ای که کاروبار شروع هم شوه، مردم باز هم پول خود پیش خودشان ذخیره میکنن، چون اینا به این عقیده هستن که هیچ وقتی نمیتونن با آنچه که اونا قول داده بودن و برخلاف از عمل کردن. باز هم میگه اگر ما بخوایم اینجا سرمایه گذاری کنیم باز یک تحولی بیایه، باز مردم دوباره همگی مجبور هستن از کشور براین و در او وقت پول ضرورت دارن. پس تا زمانی که اینا نتونن حکومت خودشان ورقا کنن و آنچه را که برای جامعه جهانی قول دادن او را عملی نکنن، هیچ ما نمیتونن برای مردم اعتماد سازی کنن. اینا میگن که ما حمایت مردم داریم. حال حمایت مردم وقتی که ما دربارش صحبت میکنیم این هسته که چقدر شما مردم در حکومت خودتان سهیم میدونیم. اگر بیاین انحصارگرایی کنیم پس این منجر به این میشه که مردم اعتماد نکنن. حالی حتی گفتن کسایی که بستای حکمی دوره قبل بود حسابای بانکشان کامل مسدود هست، چون اینا با حکم رئیس جمهور قبلی آمدن و او باید مسدود باشن. پس اینجا هرگز حکومت نمیتونه یک اعتماد سازی را بین حکومت و ملت ایجاد کنه و این باعث میشه که مردم برای احتکار پول ادامه بدن. یعنی هرگز اعتماد نکنن که ما پولی را که در بانک ها داریم و بانک از طرف بانک مرکزی حمایت میشه ما این پول را بگذاریم. نمیگن ما این پول خود را برداشت میکنیم تا زمانی که مطمئن شویم که حکومت یک حکومت با ثبات است. و این کاری که اینو میکنن مردم حال ادامه دادن به این که پول خود را برداشت کنن باعث میشه تا چرخه اقتصاد از گشت بمانه. وقتی که این کار صورت نگرفت، پول در گردش نبود، خب هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست و کار کم کم از بین میره. وقتی که کار نبود عاید نیست، عاید نبود حکومت مالیات نداره، مالیات نباشه پس یک بخشی از بودجه‌ای که امروز در حکومت فعلی به او ضرورت داره میتونه که چرخهای اقتصادی کشور از کار بندازه. و بانک ها هم چون بانک ها منابع پولی هستن به خاطر سرمایه گذاری ها، چون قرضه را اینا میتن، بعضی از گارانتی های بانکی را اینا انجام میتن، باعث میشه که اینا هم از کار بمانند. وقتی که بانک دروازش بسته شد، یعنی هیچ گونه پولی در داد و ستد وجود نداره و باعث میشه که حکومت ها به صورت خودکار رو به زوال برن.
بله، گفتگوی همکارم آقای حیدری بود با محمد حسن یوسفی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، در رابطه با تحولات اخیر افغانستان و تاثیر آن بر مشکلات اقتصادی این کشور. معاون راهداری اداره کل راهداری و ترانسپورت جاده‌ای ولایت خراسان رضوی گفت افزایش تبادلات تجاری از گذرگاه مرزی دوقارون منوط به ایجاد ثبات در افغانستان است. جواد وحدتی فرد، معاون راهداری اداره کل راهداری و ترانسپورت جاده‌ای ولایت خراسان رضوی، با بیان اینکه نگرانی‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان کماکان در حال افزایش است، افزود افزایش تبادلات تجاری از گمرک دوقارون منوط به ایجاد ثبات در افغانستان، توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان است و بدون وجود ثبات در جامعه تجارت معنا پیدا نمی‌کند. وحدتی فرد تصریح کرد اوضاع نابسامان افغانستان موجب رشد مهاجرت از این کشور، حذف تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان خواهد شد. معاون راهداری اداره کل راهداری و ترانسپورت جاده‌ای خراسان رضوی همچنین گفت پس از ایجاد حاکمیت جدید در افغانستان، ناوگان تجاری از مرز دوقارون با افزایش اندک و آرام به 700 دستگاه لاری در روز رسیده است، اما شرایط موجود رسیدن به هدف گذاری صورت گرفته مبنی بر تبادلات 2000 دستگاه در روز را دور از دسترس ساخته است. منطقه ویژه اقتصادی دوقارون در 18 کیلومتری شرق ولسوالی تایباد در مرز ایران و افغانستان قرار گرفته است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، پند پیران را با هم مشنویم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
بنام خدا، سخن را سر است ای خداوند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. توفیق دست داد که بار دیگر سلام گویانتان باشیم و از همراهی شما سپاسگزار. برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، برنامه هایی که تلاش دارد از اصیل ترین غناهای فرهنگی وام بگیرد و به طبع هنر بیاراید و به کام شما ارزانی کند. ذائقه شما در هر سطح مورد احترام ماست. تنوع نگاه و دید شما را می ستاییم و اگر توان و بضاعت من اقتضا می کرد، دوست داشتیم با تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکش دان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیشرو به برنامه پند پیران اختصاص دارد، برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفی است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را به طبع هنر و تمثیل در آورده که حکایت پیشکشی امروزمان نجات نام دارد. بشنوید.
اوفامی عظیم است.
چه کنیم ناخدا؟
به شتاب برو و مسافران را بگو از عرشه کشتی بسیر ببرد، ورنه انقریب است باد و طوفان و موجی سهمگین آنان را از عرشه کشتی بسیر اندازد.
همکنون میروم، همکنون.
خداوند یاری من کن تا از این طوفان بلابار که اگر این حال ساعتی بیش به طول انجامد، بند از بند کشتی گسسته خواهد شد.
ناخدا! ناخدا!
چه شده؟
مسافران به
آب افتادن. باویلا از پی ایشان به آب اندر شد. هر یک از آنان را از موج ها برهانی و به سلامت به کشتی رسانی، تو را 50 سکه زدن. عهد میبندم، حال برو برای نجاتشان. برو
همشنون.
چگونه در آن حال که برادرم پیش چشمان من به زیر آب فرو شد و دیگر بر نیامد؟
آن ملاح که در پی شما دو برادر خیش را به آب افکند، آمده بود تا جان هر دوی شما را برهاند، لیک تنها توانست تو را از موج‌ها رهایی بخشد و به کشتی بسازد.
چرا من؟ کاش برادرم را از مرگ رهانده بود.
چه بگویم، عمر دست خداوند است. بی تردید برادرت در همانجا دفتر عمرش به پایان رسیده بود و عمرش تمام گشته بود. میدانی این از چه میگویم؟
نه نمیدانم.
از اینکه روزی پیش از آن طوفان دهشتناک، امید به نجات حتی یک تن از مسافران این کشتی نداشتم که موجها چنان خود را به پیکر نحیف کشتی میکوفتند که گمان میکردم انقریب از کشتی در هم شکنم. اما دیدی که طوفان پایان یافت، جمله مسافران به سلامتند و تو نیز. پس بی تردید عمر برادرت به پایان رسیده. خداوند را به سبب فرصت دوباره‌ای که تو را داده سپاس گو و قدردانش باش. برای برادرت هم آمرزش بخواه. همین.
باشد، چنان کنم. اما مصیبتی سنگین است.
بی تردید چنین است، لیک جز صبوری چه توان کرد؟
حقمان است که تو میگویی ناخدا. سپاس که برای آرامش قلب من نزدم آمدی و من سخن گفتی.
در پناه حق باشی. آرام باش که هنوز راهی طولانی تا مقصد در پیش است.
باشد، چنین کنم.
ملا.
بله ناخدا.
نزد من بیا اکنون.
آمدم. بله ناخدا.
کشتی در چه حال است؟
طوفان خسارت بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم، باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم. آنگاه دگربار بر آب رویم.
آری، چون این خواهیم کرد.
بروم.
بمان. بگیر.
سپاس ناخدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می روم.
دمی بمان.
بله ناخدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی، یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود ناخدا. موج‌ها مرا به هر سو می‌راندند و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی‌شد، چون این یک را رهاندم دیگر بار با آب اندر می‌شدم و او را نیز نجات می‌دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاق‌تری.
نمیدانم چه بگویم ناخدا.
باشد. سکه هایت گوارای وجودت. از پی کار خیش رو.
سپاس ناخدا. ناخدا خفته ای؟
نه داخل شد. بیا
ناخدا. میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری، اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم.
بنشین.
سپاسگزارم.
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آری.
خوب است، گوش میکنم.
ناخدا، من آن دو برادر را نمیشناختم. نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی، لیک آن روز که به کشتی در آمدند.
به کشتی درایید، اما با مراقبت. پس آن چه به همراه دارید در گوشه‌ای بگذارید. ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید. کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است. پس به آرامش اکنونش دل خوش ندارید و آن کنید که با شما گفتم.
آی ملله، کشتی ایستاده یا فریاد میکنی؟
چه؟
به عوض سخن گفتم به یاری من بیا. نمیبینی این بار و بونه چه بسیار سنگین است؟ به یاری بیا.
باشد، صبوری کن. آمدن چه شده؟
این انبان بگیر و در جایی امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است.
باشد، چنان کنم.
چه کردی نادا؟
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت.
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست.
لطفی؟
آرام باش، بر من ببخش نیکمن، بر من ببخش. مرا قصد آن نبود تا به شما یا انبارتان گزندی رسد.
میدانم، من خود به یاری برادرم میایم. بر من ببخش و در پی کار خیش برو. سپاس. آرام باش.
پس در پی کار خیش رفتم.
عجب، و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند.
آری ناخدا، چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخو نزدیک من بود، اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم. پس نخست برای نجات آن برادر نیک خوش تافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا. آیا خطا کردم؟
نه، رسم جهان این است. چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است.
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جز تسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. پر انرژی و صمیمانه سلام میکنیم به شما که خوبترین هایید و لایق و شایسته بهترین ها. اولین روز هفته تان بخیر و نیکی باشه انشالله. از رادیو دری و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. الهی اگر طاعت بسی ندارم، در جهان جز تو کسی ندارم. الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. الهی ای دور نظر و ای نیک و حذر و ای نیک و کار نیک منظر،
ای دلیل هر برگشته و ای راه نمای هر سرگشته، ای چاره ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جام هر پراکنده و ای راف هر افتاده، دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده. خدایا به من و تمامی بندگانت شهامت، قدرت، اراده، آگاهی، عزمی راسخ، صبر، ایمان و تحمل سختی ها را عطا کن. خدایا کمکمان کن تا خوب باشیم و دیگران را به خوبی بخوانیم.
یاران گرامی، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:42:28 خواهد بود. در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: مردمان را به غیر گفتارتان به سوی اسلام و ارزش‌های دینی فراخوانید تا در رفتار شما پرهیزگاری و تلاش و نماز و نیکی ببینند، که این گونه دعوت کردن اثرگذار است. در حدیثی که پیشتر برایتان خواندیم، امام جعفر صادق علیه السلام از پیروان خود می‌خواهد که با عمل مردم را به فرهنگ دینی دعوت کنند، که این زبان اثرش از زبان گفتاری بیشتر و سودمندتر است. به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری عمیق دعوت عملی است که قرآن کریم اقدام به معرفی الگوهای عملی نموده و به مخاطبان دستور داده از الگوهای عملی معرفی شده تبعیت و پیروی نمایند. داستانهای پیامبران را که می‌خوانیم سراسر الگو و درس است. یکی از راه‌های دعوت به نماز این است که افراد را به مطالعه کتاب‌های مفید در خصوص نماز یا انجام تحقیق و پژوهش، شرکت در بحث‌های منطقی، چالشی و دو یا چند نفره، نوشتن انشاء، مقاله و غیره دعوت کنیم. افراد تا از نظر منطقی و عاطفی قانع نشوند، عملی را انجام نمی‌دهند. جلسه‌های گفت و شنود برگزار کنیم و این فرصت را به فرد تارک نماز بدهیم که تمام استدلال‌های خود را مطرح کند. دعوایی در کار نیست و ما فقط باید با آرامش استدلال‌های درست را مطرح کنیم. البته لزوم انجام چنین کاری داشتن دانش مناسب است. قرار بندگی را میشنوید از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد. در ادامه برنامه همراه میشویم با بخش آموزش نماز.
آموزش نماز به کارشناسی استاد سید مهدی سیف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب. نکته چهارم در ذکر شریف صراط الذین انعمت علیهم تشدید هاست. ما تشدید لامو باید خوب بگیم یا نگیم؟ یعنی بگیم صراط الذین یا صراط الذین؟ قطعا دومی درسته. تشدید رو باید با تأکید بخونیم، یه ذره مکس بکنیم، سریع رد نشیم از تشدید. یک بار دیگه من مقایسه میکنم، صراط الذین یا صراط الذین؟ دومی درسته که تأکید کردیم. پس این ذکر شریف رو به این صورت میخونیم: صراط الذين أنعمت عليهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب یاران همراه، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش میدهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمود خوشت آیات 111 تا 114 از سوره مبارکه طه را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقل رب زدني
بانک محمدی از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد و لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الله عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.